أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد سوم از مقاصد سگانه فصل ده درباره احکام و فروعات مسئله بیع سلف بود. این مقصد سوم 11 مسئله رو دربر دارد که 5 مسئله از این مسائل 11 گانه گذشت. مسئله ششم روی که مرحوم محقق در متن شرایع مطرح میکنن این است. فرمودن از سادسه اذا وجد به رأس المال عیبن فإن کان من غیر جنسهی بطل العقد و این کان من جنسهی رجع بالعرشه انشا و این اختار الرد کان لهو. اصاره این مسئله ششم این است که در بیع سلف مسمن کلیست در ذمه بایه، سمن نقد است. این سمن که نقد است به فل مجلس باید قبض بشود، یا سالم است یا معیب. اگر سالم بود که عقد به لزوم خود باقی است، و اگر معیب بود بایه که مسلم و الیه است خیار دارد، باید خیار عیب دارد، چون خیار عیب اختصاصی به مبی ندارد. گاهی سمن معیب است، گاهی معیب مسمن. هر کدام از اینا که عیب ناک بود طرف دیگر مقابل خیار دارد، خیار عیب دارد. در اینجا مسمن نمیتواند معیب باشد چون کلی فی ذمه است، و بحثش در جلسه قبل گذشت که ممکن است در مقام وفا معیبی رو تحویل بدهد که اون وفا معیب است نه معقود علیه، به جا برای خیار عیب نیست مگر با یه احتیال فقهی گذشت. اما در جریان سمن، سمن مشخصاً کلیه در ذمه نیست، ممکن است عین خارجی باشد. چون سمن اونجا که عین خارجی است، اگر معیب در آمد با یه خیار عیب دارد. خیار هم در خیار عیب سزلی بود، یا فصل بود، یا امضای بلا عرش، یا امضای مل عرش. همین این خیار سزلی را بایه داراست. لذا محقق در مد فرمود اگر در مشتری ثمری را که باید به بایه بپردازد داد به این معیب بود، این عیب اگر از غیر جنس بود، نه این است که از همون جنس است منتها یه مقدارش معیب است، اگه چون همون جنس باشد یه مقدارش معیب، نسبت به اون مقدار سالم درست است، نسبت به مقدار معیب خیار دارد. حالا مسئله خیار تبعه صفقه هم در پیش است، مطلب دیگه است. اگر از غیر جنس بود، یعنی بنا بود که سمن درهم باشد اون دینار داد، یا دینار باشد اون درهم داد، یا اگر کالا سمن بود یه وقت بنا بود که برنج بدهد گندم داد، یا بنا بود گندم بدهد ذرت داد که من غیر جنس است، و این عیب هم در اوست. اگر از این قبیل است، شخص کلن میتوان رد کند، و اگر از همون جنس باشد میتواند رد کند و میتواند عرش بگیرد. اصاره فتوای محقق این بود، این است در مسئله ششم. از سادسه اذا وجد بایه که مسلم و الیه هست به رأس المال عیبن، یعنی به اون سمن، فإن کان اون رأس المالی که معیب بود من غیر جنسهی، مثل این که بنا بود برنج بدهد گندم داد، او بالعکس که از جنس او نیست. بطل العقد، عقد باطل است. چرا؟ چون قبض نشده. این قیود را محقق در متن عقد ذکر نکردند، ولی شارحان توضیح دادند که کجا باطل است، کجا صحیح معل خیار. اگر ثمنی که باید بدهد اون را نداد، یه چیزی دیگر داد، در حقیقت ثمن را پرداخت نکرد، عقد باطل است، چون باید قبض بشود قبل از تفرق. این قسمتش باطل است. اما اگر چه اون چه ثمن از همون جنسی بود که باید میپرداخت، منتها معیب درآمد، اینش بایی خیار عیب دارد، یا رد میکند یعنی معامله را فسخ میکند، یا امضا میکند بی عرش، یا امضا میکند با عرش. قیودی که در این مطلب معتبر است، این رو شارحان بهش تذکر دادن، ولی محقق این قیود رو مطرح نکرده است. فبود ازا وجد به رأس المال عیبن فإن کان من غیر جنسهی بطل العقد. چرا عقد باطل است؟ برای اینکه قبض قبل از تفرق لازم است، وگرنه به اکالی به کالی، به دین به دین خواهد بود. مثمن که کلی است در ذمه فروشنده، ثمن اگر چون چه پرداخت نشد، یعنی بیع دین به دین شد، بیع کالی به کالی شد، چون اون چرا که باید بدد نداد، اونی هم که داد غیر از آن است که ثمن قرار گرفته، لذا بطل العقد. نه اینکه این عقد صحیح است و خیار دارد، عقد باطل است. و این کان بین جنسهی، همون گندمی که بنا بود بدهد داد، منتها گندم معیب است، اینجا فروشنده خیار عیب دارد، یا فسخ میکند یا امضا میکند بی عرش، یا امضا میکند با عرش. اون در صورتی بود که مبیع این مشکل داشته باشد، اما اینجا ثمن هست. در بیع سلف مبیع کلی فی الذمه است، نه ثمن کلی فی الذمه باشد. اگر ثمن کلی فی الذمه بود حکمش همان است، اما اگر ثمن کلی فی الذمه نبود، شخص خارجی بود، خود معقود علیه معیب است، نه وفا. لذا اینکه محقق در مسئله پنجم فتوا به بطلان خیار عیب ندادن، سخن از عرش نیامد، برای این نیاده، برای که اونجا وفا معیب است نه معقود علیه. اما اینجا وقتی ثمن شخصی است، خود اون معقود علیه معیب است نه وفا. و این کان من جنسهی رجع بالعرش، پس اگر از جنس او نبود که معامله باطل است، برای اینکه قبض قبل از تفرق لازم است، و اگر از جنس او بود و معیب فروشنده خیار عیب دارد، یا فسخ میکند یا امضا بی عرش یا امضا با عرش. رجع بالعرش انشاء، و اگر امضا نکرد و این اختار رد کان لهو. این اساره مسئله ششم. فرق اساسی مسئله ششم با مسئله پنجم این است: در مسئله پنجم مبی که مسلم و فی هست کلی در ذمه است. یک، کلیه در ذمه نمیتونه معیب باشه. دو، لذا خیار عیب در طرف مبی فرض ندارد. این سه، اگر فروشنده یعنی مسلم الی در هنگام تحویل کالا یک کالای معیبی را تحویل داد، این وفا معیب است نه معقود علی، از جا برای خیار عیب نیست، مگر با اون احتیالی که در بحث دیروز گذشت. اما در جریان سمن سه حال دارد. سمن یا کلی فی الذمه است، یا کلی فی المعین است، یا شخص خارج، و علی تقادیر ثلاثه نقد است. چون نقد بودن با ذمه بودن منافات ندارد. الان کالایی که انسان میخرد نقدی از این مغازه‌دار جنسی میخرد که نمیخواد نسیه بخرد، گویا میره نمیشناسه تا نسیه بده، اما یه وقت پول دستش هست میگه اینو بگیر اونو بده، این ثمن نقد است و کلی نیست، عین خارجی است. یه وقت پول تو جیبشه، این کالا رو میخرد، از هر پولی که در یکی از جیباش بود میتواند ثمن رو تادیه کند. این کلی فی الذمه است، در هنگام ادا فوراً دست به جیب میکند، یکی از پولا که در همراه دارد میدهد. پس نقد بودن غیر از شخصی بودن است. این از کلی فی المعین است، پولایی که اینجا هست دم دستش هست، بنا شد که یک درهم از این پولا رو که دم دستش است که کلی فی المعین است به فروشنده بدهد. ولی در هر سه صورت اونجا که ثمن کلی فی الذمه است، یا کلی فی المعین است، یا شخص خارجی است، معامله درباره نسبت به ثمن نقد است. اگر معامله نسبت به ثمن نسیه باشد میشه به دین بده، لا یباع الدین به دین که تر طریق ماست، یا لا یباع للکالی بالکالی که از سنن بیهقی از طریق اونها نقل شده است. بر تقدیر فرق اساسی مسئله پنجم و مسئله ششم این است که در مسئله پنجم مرحوم محقق فتوا بطلان نداد. سرش آن است که در مسئله پنجم مبی معیب بود، یعنی در مقام وفا، لذا خیار عیب ندارد. این وضیع حق دارد که به مشتری بگوید این رو عوض بکن، مشتری حق دارد که بایی بگوید این رو عوض بکن، تبدیل بکن، چون این عین خارجی که مبی نبود. بعد از احتیال که در مجلس در چیز باید قبض بشود، اگر راضی شد طرفین راضی شدن به اینکه همه این مورد وفا باشد، اونگاه جا برای تطرق خیار عیب مطرح بود که بحثش در دیروز گذشت. اما در بحث امروز که محقق صریحا فتوا به خیار عیب و مسئله عرش دادن، برای آن است که ثمن مشخصاً کلیه فی الذمه نیست، مشخصاً کلیه فی المعین نیست، ممکن است نقد باشد، این عین خارجی باشد. در هر سه صورت ثمن نقد است، یعنی فی المجلس باید بپردازد، نسیه نیست. اما گاه عین خارجی است، گاه کلی فی المعین است، گاه کلی فی الذمه. لذا شارحان چه شهید ثانی در مسالک، چه فقهای بعدی، تا برسد به صاحب جواهر و بعد از صاحب جواهر فقهای بعدی، هر کدام این مسئله متعرض شدن، این تذکر را دادن که اگر ثمن شخص معین بوده است با یه خیار عیب دارد، اگر کلیه فی الذمه بود یا کلیه فی المعین بود که اونم خیار عیب ندارد، اگر کلیه در ذمه بود یا کلیه فی المعین بود بایه یعنی مسلم و الی میتواند به مشتری یعنی مسلم این که میگوید اسلم تو و اسلف تو که مسلم است یعنی مشتری به او بگوید این را عوض بکن. حق ندارد که معامله رو باطل کند. چرا؟ برای این که مبی، برای این که سمن معیب نیست. خیار عیب اونجاست که وقل عقدو علی المعیب، اینجا که عقد بر معیب واقع نشد، عقد بر کلی واقع شد، کلی هم که معیب نیست. این مقام وفاست که معیب است نه مقام عقد. وقتی مقام وفا معیب بود نه مقام عقد، طرف مقابل میتواند به دعایی رو عوض بکن، خیار عیب ندارد که. ولی اگر چون چه مبی شخص خاص بود، مشکلی نبود، نکلی فی المعین، نکلی فی الذمه، شخص خاص بود، این خیار عیب داره. چرا؟ زیرا وقع العقد علی المعیب، و هر جا که عقد بر معیب واقع بشود خیار عیب هست. چه این که اگر عقد بر فاقد شرط یا فاقد وصف بشود خیار تخلف شرط هست، خیار تخلف وصف هست و مانندون. منظور است که عیب دارد، ولی اصلا عیبش در همین بیگانه بودن است. گاهی عیب از همین قبیل است، گاهی نه، غیر این است. معیب گندم بنا بود بدهد، حالا ذرت معیب داد، اینجا خیار عیب ندارد. ولو شخص خارجی هم باشد، اون گند رو گندم رفته معامله و این اصلا سمن رو نداد. اینی که میگن بطل العقد برای اینه. اگر از غیر جنس باشد میگن بطل العقد. منتها مرحوم محقق چون ذهن شریفش روشن بود، مطلب معلوم بود، این قید نیاورد. این شارحان از مصالح گرفته تا جواهر و بعد از جواهر فقهای بعدی که قید زدن، برای این است که شکی از شرایط ششگانه صحت عقد سلف قبض قبل از تفرق است. چون اگر قبض قبل از تفرق نشه میشه بیع دین بدین. قبل از تفرق باید قبض بشه. اون چرا که مشتری به بایه داد من غیر جنس است. بعدها معلوم شد این پولی که داد فرون پول بود، این کار، این چیز بسته‌ای که داد بنا بود که گندم باشه، ذرت درآمد به مانند آن. پس من غیر جنس بود. وقتی من غیر جنس بود سمن قبض نشد. وقتی سمن قبض نشد میشه به اکالی بکالی. حالا اگر بعض شد و بعض نشد فرع دوم است. اگر کلن من غیر جنس بود که محقق می‌فرماید بطل العقد، رازش اینه. اولین فرعی که شون ذکر کردن این است که ازا وجده به رأس المال عیبن فی انکان من غیر جنسهی بطل العقد. اگر کلن من غیر جنس بود بطل الکل، و اگر بعضن من غیر جنس بود بطل البعض، اونگاه خیار تبع و صفقه در راه است. چرا بطل العقد؟ چرا خیار عیب نیست؟ برای اینکه فرض در این است سمن عین خارجی است، یک، و این عین خارجی باید قبل از تفرق قبض بشه، نشد، این دو. بعد از تفرق قبض شد یا قبل از تفرق قبض شد و این قبض کلا قبض است، این سه. برای اینکه سمن باید قبل از تفرق قبض بشه، اون چه که سمن بود که قبض نشد، اون چه که قبض شد که سمن نیست. لذا پس به منزله عدم قبضه. چون منزله عدم قبضه بطل العقد. این که محقق در متن شرایع در این قسمت یعنی مسئله ششم فرمود بطل العقد، ولی در مسئله پنجم نمیگوید بطل عقد، برای که در مسئله پنجم مبیع معیب در آمد و این مبیع که معیب در آمد یعنی عیب در مقام وفاست در مقام عقد. اینجا اگر در قبل از قبض، قبل از تفرق یک کالای معیبی را بایع به مشتری بدهد، چون قبل از تفرق است مشتری میتواند آقای را عوض بکنید. معامله که باطل نیست، چرا معامله باطل باشد؟ هنوز تو مجلس هم قبل از تفرق است، باید قبض بشه، اون چی که قبض شد به منزل عدم قبض است، اون چی که باید قبض بشه قبض نشد، هنوز هم تو مجلس هم این تواند عوض بکند. ولی در خصوص مقام ما اگر چون چه قبل از تفرق این غیر جنس در آمد بطل العقد، مشتری نمیتواند عوض بکن. که چرا عوض بکنه؟ چون این عین خارجی، اینی که تو جعبه بود سرش بسته بود برای بود که گندم بشه، حالا درش باز کردن دیدن که ضرورت در آمده. پس اون چرا که سمن بود قبض نشد، اون چی که قبض شد سمن نیست، لذا فرمود بطل العقد. چرا؟ چون قبض نشد. در این قسمت اگر سالم هم باشد باز بطل العقد، لذا اینجا عیب را به معنای پوسیدگی و فرسودگی و اینا تو اون بخش اول نمیگیرن. اگر چون چه گندم فروخت ولی برنج در آمد، خب اون که بهتر از این است، ولی باز بطل العقد. چرا؟ برای اینکه اونی که سمن بود قبض نشد، اونی که قبض شد که سمن نیست و رو برنج بهتر از اوست. این اگر این عیب همون تفاوت جنس بود، نه عیب یعنی فرسودگی، پوسیدگی و مانند آن، تفاوت جنس بود، معامله باطل است. چرا؟ چون یکی از شرایط ششگانه صحت بیع سلف قبض قبل از تفرق است. اگر قبل از تفرق قبض نشه به کالی به کالی است. و اون چرا که این شخص داد سمن نبود، اون چی که سمن بود قبض نشد، پس بطل العقد. لذا محقق که فرمود بطل العقد، این قیود رو اضافه کردن که اگر مبی شخص باشد و این مبی من غیر جنس باشد و قبل از تفرق قبض حاصل نشود، ولو اون چرا که داد بیگانه است او رو قبض کرد، بطل العقد. اما اگر بعد از تفرق دادن که مطلب دیگه است، بعد تفرق دیگه است، خب غرض آن است که نه، این اون اصل حکم تکلیفی رو برمی‌دارد، نه حکم وضعی رو. این معصیت نکرده، فریب نداده، دسیسه نکرده، غش در معامله نکرده برابر اعتماد بر اون اصل. اما حالا مشکل مشتری بایه حل نشد. مشتری که نمیتواند بگوید من به استناد اصالت السلامه یا اصالت الصحه این کارا رو به شما دادم، شما این جعبه بسته که توش میوه پوسیده است قبول بکن، که اون اصالت السلامه مانندان حد اکثر این که مشکل حکم تکلیفی رو برداره. اما وقتی یک چیز معیب و پوسیده رو به بایع دادن که نمیتونه قبول بکنه، که بله بله خب این بار خیار عیب است، نه مسئله در مسئله ششومی که محقق در متن شرایط دارد یه همین چیزی رو در شرح لومه نیست، اون در مسئله خیار عیب است. برای مشتری خیانت نکرده، غش در معامله، تدریس در معامله، امثال زالش نیست، رو اصالت و سلامه ارفقته. این شخص هم باید اطمینان داشته باشد که کالا صحیح است، رو اصالت و سلامه خرید. فعل خرج معیبن خیار عیب دارد. اما در مقام ما که قبل از تفرق شرط است، اگر اونی را که قبض داد سمن نبود پس سمن قبض نشد، وقتی سمن قبض نشد میشه به اکالی بکالی. این عیبش در این نیست که پوسیده یا فرسوده است، عیبش در است که اون جنسی که باید بدد نبود. خب برنج گرانتر از گندم است و بهتر از گندم، به جای برنج گندم داد، چون برنج سمن نبود پس اونی که سمن بود قبض نشد، اونی که قبض شد هم که سمن نیست. این برنجی که قبض شد مال مشتری همچنان باقی است، اونی که سمن بود واقع که وقل عقد علیه قبض نشد پس معامل باطل است. خب نه، عیب باز کردن دیگه، فرمودن به این که اگر عیب در این است که جنس با او فرق کند، بعد اینکه تصریح کردن گفته میشه دیگه، اگر مشکل در تفاوت جنس است معامله باطل است، منتها باید قبل از قبض تفرق حاصل نشه و قبض بعد از تفرق باشه، و اگر هم جنس بود یعنی همون جنس بود منتها معیب بود خیار عیب دارد. اگر اون جنس نبود، حالا برفرض گندم، حالا برنجی داد معیب، برای اینکه هیچ محصول پیش نیاد برنجی داد معیب، این خیار عیب ندارد. چرا؟ برای اینکه اون جنس نیست. ولی اگر گندمی داد معیب خیار عیب دارد. پس اینی که محقق فرمود بطل العقد، یعنی قبل از تفرق در حقیقت قبض حاصل نشده و شخص معینم بود، اگر کلی در ذمه یا کلی فی المعین باشد بایه میتواند بگوید که این که معیب است این رو عوض بکن، این خیار عیب ندارد، چون هنوز تفرق نشده، حق قبضم با اوست، تعیینم با اوست، به مشتری میگوید که رو عوض بکن، این حق ابدال دارد نه حق فصل. اما اگر چونچه همون عین خارجی معیشه خارجی سمن بود، اینجا جای خیار عیب است. فرمود اذا وجد به رأس المال عیبن، یعنی باید دید که این سمن معیب است، فإن کان اون سمنی که دریافت کرد و معیب بود به اصطلاح من غیر جنسهی بطل العقد. چرا؟ برای اینکه سمن قبض نشده و این قبل از تفرق سمن قبض نشده، و این کان من جنسهی در حقیقت همون سمن هست، او خیار عیب دارد، رجع بالعرش انشا و این اختار الرد کان لهو. اگر خواست فحص بکند که میتونه، اگر خواست امضا بکنه بدون عرشم میتونه، امضا بکنه با عرشم میتونه. صوری که مرحوم شهید ثانی تصدیق کرد و همین صور 16 گانه را مرحوم صاحب جواهر عین با همین عبارت ذکر کرد و فقهای بعدی هم به همین عبارت ذکر کرده، این است مرحوم شهید ثالث شهید ثانی می‌فرماید که عیب یا از جنس است یا از غیر او، این دو قسم، یا در جمله همه سمن است یا بعض سمن، این چهار قسم. ظهور عیب یا قبل از تفرق است یا بعد از تفرق، این شش قسم. ثم اما ان یکون السمن معینا او کلیا، این هر کدام از اینها اون اقسام فراوان رو به همراه دارن، یا کلیست یا شخص معین. فالاقسام ستت اشهر و حکمها قد علم مما اسلفناه هنا فی باب صرف. مرحوم محقق در باب صرف، چون همه این لزوم قبض قبل از تفرق لازم است، اونجا بازتر بیان کردن، اینجا یه قدری جامعتر و بسته‌تر تر کردن. خاصیت متن اینه. مرحوم شهید ثانی به سایر شارحان شرایم اینا یه مقدار باز بکنن، بعد بگن بقیه کما تقدم فی باب صرف. چون در باب صرف هم کالا و سمن و مسمن هر دو باید قبض بشه، اگر قبل از تفرق قبض شد و معیب در آمد کلی بود، خب ابدال بکنن، شخص معین بود خیار عیب دارن، بعد از تفرق حکم بطلان میشه، برای اینکه باید قبض بشه قبل از تفرق. اونی که قبل از تفرق قبض شد که سمن یا مسمن نبود، اونی که سمن یا مسمن بود که قبض نشد. لذا اگر بعد از تفرق معلوم شد معامله باطل است، قبل از تفرق بود خیار عیب دارد و بیتر میکنه. این که در باب صرف گفتن به طور باز، منتها هم در باره مسمن است هم در باره سمن، چون هر دو باید قبض بشه اونجا، ولی در باره بیع سلف در باره خصوص سمن مشکل پیش میاد، برای اینکه مسمن کلی فزم است و قبض فل مجلس در کار نیست. در باب سلف قبض سمن قبل از تفرق مطرح است، ولی در باب صرف قبض سمن و مسمن قبل از تفرق در راه است، بیان است. خب مسئله هفتم درباره اختلاف بین مسلم و مسلم و الیه، یعنی بایع و مشتری است. در غالب این موارد حکم فقهی را در باب بیع و امثال بیع ذکر میکنن، آیین دادرسی را در کتاب قضا، در کتاب قضا مسئله فقهی مطرح نیست که حق با کیست. حق با کیست را کتاب بیع باید مشخص بکند که چه معاملی صحیح است، چه معاملی باطل است، کی بدهکار است، کی بدهکار نیست. اون عقود مشخص میکند. در کتاب قضا بحث نمیکنند که اگر اختلاف کردن حق با کیست. در کتاب قضا بحث میکنند که اگر اختلاف کردن ما چگونه تشخیص بدیم. این آیین دادرسی تو کتاب قضا مطرح است که بیان چی باید بگه، ایمان داجبه چی هست، کی باید بیانه بیاره، کی باید سوگند یاد کنه، بیانه چند تا باید باشه، سوگند چی جور باید باشه و مانند آن. اما حالا اگر اختلاف کردن حکم شرعی چیست، این کار حکم کتاب قضا نیست، این کار کتاب های دیگه است. مرحوم محقق در این مسئله هفتم اختلاف بایع و مشتری رو ذکر میکنن. میفرمان از اختلاف ها فی القبض، بایع میگوید که شما پول من ندادی، مشتری که من دادم، سمن باید قبض بشه. تو دفتر این شلوغی جمعیت بازار مشتری میگوید من پول به شما دادم، بایع میگوید ندادی. این اختلاف دارن. حکم فقهیشون تو باب بی مشخص میشه، آیین دادرسیش تو کتاب قضا مطرح میشه. خب اینجا حق با کیه؟ اینجا ما یک امری داریم به نام تفرق، یه امری هم داریم به نام قبض. هر دو مجهول تاریخن. یکی میگه من قبل از قبض دادم، قبل از تفرق دادم، یکی میگه قبل از تفرق ندادی. اینجا حق با کیه؟ آیا حق با بایه است یا حق با مشتری است؟ مشتری مدعی، اگر درباره قبل از تفرق باشد روشن‌تر است. مراتب فرمایید اذا تلفا فی القبض که هل کان قبل التفرق او بعد التفرق. اصل قبض قبول دارم، منتها بایه میگوید شما بعد از تفرق دادی، مشتری میگوید من قبل از تفرق دادم، او بالعکس. حق با کیه؟ در اینجا دو تا حادثه است، یکی تفرق است، یکی قبض. یکی میگوید که پول را من قبل از تفرق دادم، این معامله صحیحه. دیگری میگوید بعد از تفرق دادی، این معامله باطل است. او ادعای بطلان میکند برای مصلحتی که خودش در پیش دارد. اینجا حق با کیه؟ ما دو تا امر داریم که هر دو حادثن، به تاریخ هر دو هم مجهولن. استصحاب این دو تا امر حادث که مجهول تاریخن مشکل را حل نمی کند، هر دو معارض یکدیگرن. ما بگوییم اصل عدم قبض است تا زمان تفرق، او میگوید اصل عدم تفرق است تا زمان قبض. این دو تا اصل با هم معارضن. راه حل چیست که با بگه این معامله برخلاف صحیح است یا معامله باطل؟ اون یکی میگوید شما قبل از تفرق ندادی، این یکی میگوید من قبل از تفرق به شما دادم، اصل ثمن را دادم. منتها فرق در این است که یکی میگوید من قبل از تفرق دادم، این معامله صحیح است. دیگری میگوید بعد از تفرق دادی، معامله باطل است. اینجا میگن قول کسی که مدعی صحت است مقدم است. این دو تا اصل ها هیچ کدوم مشکل حل نمی کنند، نه برای اصالت عدمی که به طرف اون مدعی صحت است، زیر اون اصالت عدم با اصالت عدم این معارض است. ولی او چون مدعی صحت است، قول مدعی صحت است. اذا اختلفا فی القبض، نه در اصل وجود قبض یا عدم قبض، اون یه فرع دیگه است. در تقدم و تأخر قبض اختلاف دارن. اذا اختلفا فی القبض که هل کان قبل از تفرق تا این معامله بشه صحیح، او بعد از تفرق که معامله بشه باطل. فالقولو قولو من یدعی الصحه، اون که میگوید قبل از تفرق من قبض داده ام، قبض حاصل شده است، قول او سیر او مدعی صحت است، نه برای اصل عدم تقدم تفرق. برای که اصل عدم تقدم تفرق معارض با اصل عدم تقدم قبض است. اینا مجهوله تاریخن، هیچ کدام نمیتونه جاری باشه، چون هر دو اثر دارن. یه وقت است که در مجهول تاریخ عهد اصلا جاری نیست، چون بی اثر است، اون اصل دیگر جاری است. یه وقت است که هیچ کدام از این دو تا اصل جاری نیست، چون اثر فقهی ندارن. اینجا اصل جاری نیستن تا معارض باشن. یه وقت هست یکیشون اثر شرعی دارد، دیگری اثر شرعی ندارد، اونی که اثر شرعی ندارد جاری نیست، چون تعبد بالاصل برای اثر شرعی دیگه. اگر حدوثاً یا بقاءاً اثر نداشت که شارع تعبد نمی کند، که تعبد میشه لغو. اگر احد الاصلین اصلاً اثر نداشت، لا حدوثاً ولا بقاءاً، اون جاری نیست، اصل دیگر جاریه. اگر کل الاصلین اثر دارن، اما حدوثاً او بقاءاً او کل الطرفین، اینو معارض همن. اگر معارض هم بودن دیگه هیچ کدام از اینها جاری نیستن. در مقام ما هر دو اثر دارن. اگر گفتیم اصل عدم قبض است، علت تفرق، یعنی معامله باطل است. اگر گفتیم اصل عدم تفرق است علت قبض، یعنی معامله صحیح است. چون این دو تا اصل معارضن، هر دو اثر دارن، به معارضن ساقط میشن. قول مدعی صحه برابر اصول کلی که دارن، که قول مدعی صحه است، او مقدمه. نه، اونم حکم موضوع است، اینم حکم. تفرق قبل از قبض موضوع است برای بطلان، قبض قبل از تفرق موضوع است برای صحت. صحت و بطلان روی همین تقدم و تأخر دور میزند. اگر قبض قبل از تفرق بود، این به معامله صحیحه. اگر تفرق قبل از قبض بود، این معامله باطل است. صحت و بطلان حکم است، تفرق و قبض موضوعن، و اون موضوعها را استصحاب میکنن برای اینکه احکام برش مترتب بشه. چون هر کدام از اینها موضوع است برای حکم خاص، لذا این اصلین رو تعارضی که دارن تساوت میکنن. قول کسی که مدعی صحت است. از اختلاف و فلقبض، که اصل قبض قبول دارن، منتها در سبق الحوق اون اشکال دارن. هل کان این قبض قبل تفرق و بعده، فالقولو قولو من یدع صحه. اما ولو قال البایعو قبض توهو ثم رددته الیک قبل التفرق، کان القول قوله ما یمینه مراعاتن لجانب صحه. این که میگوید قبض دادی یا ندادی، برای که دنبال مال خودشه دیگه. میگه قبض ندادی، یعنی مال من رو باید بدی. اون که میگوید من قبض دادم، یعنی من دیگه بدهکار نیستم. پس محور اصلی امر مالی است. ممکن است کسی دو تا حرف بزند، هم مال طلب بکند، هم دلش میخواد این معامله صحیح باشه، معامله تصحیح بکنه. بایه بگوید به این که شما قبل از تفرق این رو به من دادی، من گرفتم، پس معامله صحیح است. ولی من این پول رو دوباره به شما برگردوندم، هم مال رو طلب می کند، هم معامله رو تصحیح کرده است. این مثل اون طرف اول نیست که فقط قول مدعی صحه باشد. این هم میخواد معامله رو تصحیح کنه که مال خودشی بفروشه، و هم پول هم بگیره. پس اگر بگوید من قبض کردم قبل از تفرق و به شما برگردوندم، این در عین حال که یک ادعایی دارد، حرف او مطابق با صحت است. اینجا میگن به این که قول همین شخص بایع است که مدعی صحت است، مع الیمین، زیرا با اون دعوای اول فرق میکند. دعوای اول صرف دعوا بود. اون یکی میگوید که بعد از قبض، بعد از تفرق من دادم. یکی میگوید نه، قبل از تفرق دادی. این فقط مدعی صحت است. اما در اینجا دو تا حرف دارد. یکی این که قبل از تفرق دادی، یعنی معامله صحیح است. یعنی که دوباره من پول رو به شما برگردوندم، طلب جدید دارد. چون یه طلب جدید دارد، این است که اینجا متن شرایع آمده که قول قول مدعی صحت است، منتها مع الیمین. این اضافه یمین رو با تثبیت کرد. تقدیم قول مدعی صحه بر مدعی بطلان، این مبنای خاص خودش دارد دیگه. اونجا قول قول مدعی صحه هست دیگه، بیانه جدا نمیخواد، یمین هم نمیخواد. اگر دو قول باشه در طرف دعوا، یکی مدعی صحت است یکی مدعی بطلان، مدعی صحه قولش مقدم است. اما اینجا گذشته از تقدیم قول مدعی صحه به این مدعی صحه، میگن سوگندم باید یاد بکنی، این اضافه سوگند سند میخواد، که این توضیحش انشاءالله برای فرد. والحمدلله برای فرد.